بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از منیا منصور.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران موافقت کرده است برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمی خود با بازرسان آژانس همکاری کند. محمد البرادعی رئیس آژانس با اشاره به اینکه ایران اتهامات وارده درباره تحقیقات هسته‌ای نظامی این کشور را مردود می‌داند، از مقام‌های تهران خواست با آژانس همکاری کامل داشته باشند. وی تاکید کرد آژانس ارتباطی میان کاربرد مواد هسته‌ای با تحقیقات نظامی منتسب به ایران نیافته است و هنوز راه زیادی برای بررسی کامل این موضوع در پیش است. محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین شد. آقای رحیمی قرار است بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جانشین مصطفی پور محمدی وزیر کشور فعلی شود. شایعه برکناری وزیر کشور پس از پایان تعطیلات نوروز و همزمان با مطرح شدن احتمال برکناری داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد مطرح شد. فرمانده ارتش عراق در بصره به رهبران سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه 24 ساعت مهلت داد تا تسلیم شوند. جنرال الفرجی فرمانده ارتش عراق در بصره میگوید این استان اکنون کاملا تحت کنترل دولت است و او مجوز بازداشت 81 تن از جمله رهبران ارشد سپاه مهدی را در اختیار دارد. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد در راستای اجرای قطعنامه سوم تحریمی شورای امنیت علیه ایران دارایی‌های 12 شرکت و 13 ایرانی را مسدود کرده است. پیشتر دولت سوئیس اموال 23 شرکت و 27 ایرانی را در رابطه با برنامه اتمی ایران ضبط کرده بود. روز سه‌شنبه هم دولت ژاپن اعلام کرد دارایی‌های 12 مؤسسه و 13 تن از اشخاص مظنون به ارتباط با فعالیت‌های حساس اتمی ایران را مسدود کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز چهارشنبه در واشنگتن با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کرد. آقای عباس روز چهارشنبه با پرزیدنت بوش ملاقات خواهد کرد. رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی اخیراً در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و در مورد پیشنهاد میزبانی کنفرانس صلحی در کاخ کرملین گفتگو کرده بود. و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صبح چهارشنبه در کاخ سفید با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات کرد. این ملاقات در راستای پیشبرد روند مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل صورت میگیرد.
با سپاس از منیا منصور که خلاصه ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اعلام همکاری ایران. تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به ادامه بازداشت 3 دانشجو. فعالیت نیکول کیدمن در مبارزه با خشونت علیه زنان. و گزارش های دیگر. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعلام کرد ایران موافقت کرده است که برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت های اتمیش همکاری کند. این بیانیه یک روز بعد از آن انتشار یافت که اولی هاینونن معاون دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون برنامه اتمی ایران گفتگو کرد. ایالات متحده و کشورهای غربی میگویند جمهوری اسلامی ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است، اما تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش کاملا اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست ماه مارس این آژانس در وین از تهران خواسته بود تمایل خود را نسبت به پاسخگویی به گزارش‌هایی که حاکی از برنامه ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای است نشان دهد، گزارش‌هایی که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی آن را تهیه کرده‌اند. البردهی گفته بود
ایران continues to maintain that these alleged studies either relate to conventional weapons only or are fabricated.
ایران کماکان میگوید این اتهامات وارده درباره تحقیقات یا مربوط به سلاح‌های متعارف است و یا جعلی است. با این حال هنوز راه زیادی برای بررسی کامل این موضوع در پیش است. آژانس ارتباطی میان کاربرد مواد هسته‌ای با آن تحقیقات نیافته است و اطلاعات معتبری در این زمینه ندارد. من از ایران می‌خواهم برای رفع این نگرانی جدی تا آنجا که ممکن است با آژانس همکاری کند و فعال باشد.
I urge Iran to be as active and as cooperative as possible in working with the agency to clarify this matter of serious concern.
برخی اطلاعات حاکی از آن است که ایران طرح اولیه ساخت موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و همچنین ساخت تأسیسات زیرزمینی برای آزمایش بمب هسته‌ای را تهیه کرده است. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص این ادعاها تحقیق کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه تجمع و تریبون آزادی با نام در حسرت عدالت در این دانشگاه برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به صدور حکم حبس برای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر و صدور احکام زندان توسط دادگاه انقلاب و کمیته های انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در دادگاه تجدید نظر به ترتیب 22، 26 و 30 ماه زندان محکوم شده اند. درباره تجمع روز گذشته فرین عاصمی از رادیو فردا با سجاد ویس مرادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده و نخست از او درباره تعداد تجمع کنندگان پرسیده است.
این هم چیزی حدود 1000 تا 1500 نفر تقریبا میتونیم برآورد کنیم که شرکت داشتن تو تریبون آزاد. موضوعاتی هم که مطرح شد مرتبط بود با خدمت دوستانمون که حکم محکومیتشون صادر شد تحت فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. متاسفانه احکام 110 ماه، 202 ماه و 206 ماه برای آقایون مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان صادر شد، چون که به دور از هر گونه انصاف و عدالت صادر شد. محوریت دیگه‌ای که داشت بحث فشارهایی بود که از سوی دولت و نهادهای امنیتی به دانشجویان وارد میشه. اداره گسترده به دانشجویان، به کمیته‌های انضباطی، صدور احکام ناجوانمردانه توسط کمیته‌های انضباطی، تعلیق، اخراج و همچنین بازداشت و اهدا به دادگاه انقلاب و دیگه مواردی بود که این تریبون مورد اعتراض قرار گرفت.
همه کسایی که قصد داشتن شرکت بکنن در این تریبون آزاد تونستن وارد دانشگاه بشن؟ یه سری از دانشجو به هر حال ممنوع ورود هستن به دانشگاه، اونها چطور اومدن یا نه؟
متاسفانه خیلی از دانشجویان رو دانشگاه ممنوع ورود کرده، اون هم به صورت کاملا غیر قانونی. نه حکم ابلاغ شده و نه همچین قانونی وجود داره که دانشجو رو به خانه دوم خودش دانشگاه ممنوع ورود کنه. ولی با این وجود حالا شماره بسیار اندکی از دانشجویان تونستن توسط حالا راهکارهایی که پیش بینی شده بود وارد دانشگاه بشن، ولی اکثر قریب به اتفاق دانشجو ممنوع ورود نتونستن وارد دانشگاه بشن متاسفانه. و درهای دانشگاه به شدت کنترل میشد توسط هم انتظامات دانشگاه و هم کسانی که لباس شخصی بر تن داشتن.
بازتاب این تریبون آزاد در خبرگزاری‌های نزدیک به دولت رو ما زیاد دیدیم طی دیروز و امروز. خبرگزاری‌های مهر، فارس، حتی ایسنا در مورد این تجمع گزارش‌هایی داشتن. این بازتاب گسترده رو به چه دلیل می‌دونید؟
های دانشگاهی که توسط این دولت منتصب شدن در دانشگاه مختلف، ما شاهد افزایش بسیار بر تمام دانشجویان و جبر دانشگاه بودیم، طوری که فضای دانشگاه به طور بسیار شدیدی فضای اختناق و استبداد شده بود و به هیچ روی تحت این سالها فکر نمیکردن که با این همه فشار، بازداشت و احضارها و صدور احکام ناجوانمردانه توانی برای دانشجویان برای اعتراض باقی مونده باشه. ولی ما دیروز دیدیم که بعد از گذشت 3 سال که نیروهای اطلاعاتی برنامه ریزی کردن برای اینکه انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه پلیتکنیک برگزار نشه، با شکوه هرچه تمامتر انتخابات انجمن اسلامی دوباره برگزار شد در صحن دانشگاه و تعداد زیادی از دانشجو در انتخابات شرکت کردن و نمایندگان خودشون رو برای شورای مرکزی انجمن اسلامی جهت فعالیت در سال آینده انتخاب کردن. مسلماً این برای اونها بسیار سنگین بود و غیر قابل پیش بینی. همچنین که حالا داخل دانشگاه دیدیم، مشاهده کردیم که تمام مدیران دانشگاه در بعد حیرت روی رفته بودند که این حضور گسترده و این فعالیت مستمر در دانشگاه توسط انجمن اسلامی خیلی جالب و خوشبخت بود. فکر می‌کنم این جهت باشه که براشون جالب بوده که البته غیر منتظره که ما همچنان به فعالیت خودمون ادامه میدیم.
برگزاری انتخابات برای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر آیا با مخالفت‌ها یا ممنوعیتی هم مواجه شد دیروز؟
بله مسلماً همیشه برنامه گروهی سالهای اخیر داشتیم که در آستانه برگزاری انتخابات انجمن فشارهای زیادی بر دانشگاه وارد میشه. ما طی همین روز احضار چند تن از فعالین سابقمون به دادگاه انقلاب داشتیم و صبح همین روز تریبون آزاد و روز گذشته تماس‌های مکرری از افراد اطلاعاتی و حتی شخص مسئول کمیته انضباطی با خانواده‌های فعالین دانشجویی صورت گرفت. آنها تهدید کردن که در این تریبون آزاد شرکت نکنند. همچنین همون کنترل بسیار شدیدی که درهای دانشگاه میشد برای عدم ورود دانشجویان به دانشگاه، ولی با این وجود انتخابات خیلی باشکوه و برگزار شد.
فرین عاصمی با سجاد ویسمرادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده بود. بستگان چهار زندانی اهل حق در ارومیه در پی تازه‌ترین ملاقاتی که با آنها داشته‌اند نسبت به شرایط روحی و جسمی این زندانیان ابراز نگرانی کرده‌اند. این افراد که در مهر ماه سال 83 در جریان برخورد مسلحانه نیروهای انتظامی با پیروان اهل حق در میان دو آب دستگیر و زندانی شدند، دو روز پیش به اعتصاب قضایی 25 روزه خود پایان دادند. همچنین گزارش ها از اردبیل، هاکیست، فعالان قومی و دانشجویان در این شهر زیر فشار موج جدیدی از برخوردهای امنیتی و اطلاعاتی هستند. جزئیات بیشتر درباره وضعیت زندانیان عقیدتی و قومی آذربایجانی را در گفتگوی رادیو فردا با فاخته زمانی، مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی آذربایجان می‌شنویم.
در چند هفته گذشته در زندان‌های ارومیه و اردبیل چندین فعال مدافع حقوق آذربایجانی‌ها و 4 تن از اعضای اقلیت دینی اهل حق یا جوران‌ها در وضعیت بسیار سختی نگهداری میشن. در ارومیه بنا به گزارش‌هایی که از خانواده 4 زندانی اهل حق به دست ما رسیده، آقایون مهدی و عبدالله قاسمزاده بخشعلی و سهندلی محمدی که به مدت 25 روز اطلاعات ارومیه در اعتصاب قضا بودند، اعتصابشون رو خاتمه دادند، به زندان ارومیه انتقال داده شدند و با خانواده‌هاشون بعد از مدت‌ها ملاقات کردند. اعضای خانواده وضعیت جسمانی اینها رو خیلی ضعیف گزارش دادند.
علت اعتصاب قضای این افراد چه بوده؟
علت اعتصاب رو خانواده ها اعتراض به وضعیت نگهداری این زندانی ها و فشارها و توهین های مکرری که به دین و عقاید اینها میشه و همچنین به دادگاه غیرعلنی که بدون حضور اینها و بدون حضور وکیل تشکیل شده و حکم صادر کرده و همچنین ممانعت مسئول زندان از رسیدن قضاهایی که با دستورهای دینی اهل حق مطابقت داره گزارش دادن. اینها همچنین به دفعات با وجود احتیاج شدید درمانهای پزشکی از اینها سلب شده و در حال حاضر به غیر از مهدی قاسمزاده که حکم اعدامش داده شده، بقیه به 13 سال زندان با تبعید به زندان یزد محکوم شدن که 3 سال از این محکومیت به خاطر توهین به دولت و توهین به رهبر می باشه. همچنین در ارومیه آقایان هادی حمید شفیق و وحید بهادری فعالان حقوق آذربایجانی ها هستند که در شرایط سختی نگهداری میشن. هادی حمیدی به علت دفاع از زندانیان اهل حق همراه با اونها به اطلاعات منتقل شده بود. در چند روز گذشته به بند معتادان و جانیان در زندان ارومیه انتقال داده شده. ایشون در تماس تلفنی که با خانواده گرفتن گفتن که در چند روز گذشته 2 ساعت بیشتر نتونستن بخوابن. وحید بهادری که بعد از روز جهانی زبان مادری دستگیر شده بود، پس از مدت ها شکنجه در یک دادگاه بدون حضور وکیل به 13 ماه زندان به خاطر تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. زندانی های مدافع حقوق آذربایجانی ها که مدت ها در زندان اوین زیر شکنجه بودند که با وثیقه های بسیار سنگینی هم آزاد شده بودند، هنوز هم زیر فشار و تهدید اطلاعات هستند و اکثر اونها هنوز هم زیر نظر پزشک مداوا میشن.
در اردبیل هم از قرار فشار بر فعالان قومی شدت گرفته.
در اردبیل با نزدیک شدن سالگرد تظاهرات های خرداد 85 اعلامیه ها و سیدی های زیادی در سطح شهر پخش شده بود که اطلاعات پخش کننده ها رو تا حال نتونسته دستگیر کنه. 12 روز پیش بدون هیچ سند و مدرکی 4 تن از فعالین شناخته شده رو دستگیر کرده و بنا به خبرهای موثقی که به دست ما رسیده، این فعالین شدیداً زیر شکنجه هستند که اعترافهایی رو که اطلاعات نوشته امضا کنند.
از محل نگهداری و وضعیت این افراد خبری هست؟
در حال حاضر بهروز علیزاده، اردشیر کریمی و دود سعادتی، رحیم غلامی در اعتصاب قضا هستند و حکم بازداشتشون هم یک ماه تمدید شده. باید یادآور بشم که بنا به خبرهایی که به دست ما رسیده، با وجود اینکه اطلاعات این فعالین رو به پخش این اعلامیه‌ها متهم میکنه، هنوز هم پخش این اعلامیه‌ها در سطح اردبیل ادامه داره.
از وضعیت عباس لسانی در زندان یزد چه خبر دارید؟
پس از انتقال غیرقانونی آقای عباس لسانی به زندان یزد، از هر خبرهای چندانی از وضعیت ایشون در دست نیست، هم به علت دور بودن زندان و هم محدودیتی که از طرف مسئولین زندان یزد وجود داره، امکان ملاقات با ایشون بسیار محدود شده. ایشون تنها از طریق تلفن‌های کوتاهی که با خانواده میتونن تماس بگیرن. در هفته گذشته هم همسرشون رقیه لسانی دستگیر شده بودن که بعد از بازجویی و تهدید آزاد شدن. خانم لسانی هنوز هم خونه‌شون زیر کنترل مامورین اطلاعات هست و خودشون هم دائما تهدید میشن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اسرائیل انتقال سوخت به نوار غزه را از سر گرفته است. این در حالی است که رسانه‌های عربی از آمادگی حماس برای پذیرفتن شرایط آتش‌بس که توسط مصر پیشنهاد شده است خبر می‌دهند. مانیا منصور.
اسرائیل مجدداً انتقال سوخت به نوار غزه را برای دفع بحران امکانات بغرسانی این منطقه از سر گرفته است. آنگونه که خبرنگار صدای آمریکا در بیت المقدس میگوید، اسرائیل همچنین تلاش‌های دیپلماتیک خود را در جهت آتش‌بس با فلسطینیان تجدید کرده است. اسرائیل برای جلوگیری از خطر قطع برق سرزمین‌های فلسطینی، دوباره انتقال سوخت دیزلی به نوار غزه را آغاز کرده است. از زمان حمله شبه نظامیان فلسطینی به مخزن سوخت اسرائیل در مرز غزه با این کشور در دو هفته گذشته که منجر به مرگ دو کارگر غیر نظامی شد، انتقال سوخت به نوار غزه به ندرت صورت می گرفت. آری مکل سخنگوی دولت اسرائیل گفت به جز خطر خاموشی در نوار غزه، اسرائیل نمی خواهد بیش از این فلسطینی ها در نوار غزه رنج بکشند.
سیاست ما تغییر نکرده است. ما می‌خواهیم سوخت نیروگاه برق غزه را تأمین کنیم، زیرا نمی‌خواهیم در غزه بحران انسانی باشد.
اسرائیل در پاسخ به حملات روزانه موشکی فلسطینیان به این کشور، تأمین سوخت و غذا در نوار غزه را محدود کرده است. ساکنان نوار غزه می‌گویند انتقال محدود سوخت برای نیروگاه برق رنج مردم فلسطینی را کم نمی کند. سمی عابد گوینده رادیو در غزه می گوید آقای عابد به رادیو اسرائیل می گوید شرایط در غزه فاجعه است. او می گوید نوار غزه در محاصره است. در آنجا بیکاری، تورم و کمبود غذا سوخت وجود دارد. آقای عابد اضافه می کند اسباب‌گاری جایگزین اتومبیل شده است. اما نشانه هایی وجود دارند که خبر از تغییر احتمالی شرایط می دهند. بر اساس گزارشات رسانه های عربی، گروه اسلامگرای حماس که همکنون کنترل نوار غزه را در دست دارد، خود را آماده می کند تا آتش بس پیشنهادی مصر را بپذیرد. تحت آن شرایط فلسطینی ها پرتاب موشک به اسرائیل و دیگر حملات خود را نسبت به این کشور قطع خواهند کرد. اسرائیل نیز حملات خود را به نوار غزه متوقف کرده و به محاصره این منطقه پایان خواهد داد.
مانیا منصور گزارش می‌دهد. گروه 15 نفره ای از تفنگداران دریایی آمریکا برای بالا بردن مهارت و دانش مرزبانان تاجیک به آنها آموزش می‌دهند. شهناز کاملزاده از دوشنبه، پایتخت تاجیکستان.
به اطلاع منابع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان و نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، تعداد از تفنگداران دریایی نیروهای ایالات متحده آمریکا برای بالا بردن مهارت و دانش مرزبانان تاجیک به منظور جلوگیری مؤثر از عبور گروه‌های تروریسم از مرز به این کشور، به آموزش حدود 100 تن از مرزبانان تاجیک آغاز کرده اند. گفته می شود این امر در چهارچوب برنامه کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای تقویت از حفاظت مرز میان تاجیکستان و افغانستان صورت می گیرد. روی هم رفته برای بار اول نیست که نیروهای آمریکایی همتایان تاجیک خود را در یکی از رزمایشگاه های این کشور در دوره های بازآموزی فرا می گیرند. ولی برای بار نخست است که گروه 15 نفره تفنگداران دریایی آمریکا در بازآموزی مرزبانان تاجیکستان سهم می گیرند. در همین حال منابع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان و کمیته مرزبانی این کشور از اعلام محل برگزاری این آموزش خودداری کردند. ولی یک مسئول بخش مطبوعات سفارت ایالات متحده آمریکا گفت که این دوره بازآموزی تا آخر ماه جون ادامه خواهد داشت و به این دوره بازآموزی گروه‌های ویژه مرزبانان یعنی گروه‌های واکنش سره دعوت شده اند و در جریان این دوره‌ها استفاده از اسلحه مختلف و برگزاری عملیات نظامی آموزشی در نظر است. وی می‌گوید قرار است در جریان این دوره بازآموزی تفنگداران دریایی آمریکا مرزبانان تاجیک را با نحوه مؤثر مقابله با گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی و همزمان حفاظت ساکنان غیر نظامی مناطق مورد خطر آموزش بدهند. گفتنی است که پس از خروج نیروهای مرزبانی روسیه از مرز تاجیکستان در سال 2006 که حفاظت مرز میان این کشور با افغانستان را بر عهده داشتند، ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا از جمله عمده‌ترین کشورها و سازمان‌هایی هستند که در امر تقویت حفاظت مرز به تاجیکستان کمک کرده اند. ضمناً به اطلاع سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان، دولت این کشور از سال 1999 بعد این سو به مرزبانان تاجیک بیش از 50 میلیون دلار کمک‌های فنی ارائه کرده است. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
نیکول کیدمن، سفیر دوستی صندوق حمایت از توسعه امور زنان، به همراه مقامات بلندپایه در سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در شهر نیویورک شرکت کرد. خانم کیدمن قصد دارد حمایت افراد بیشتری را در رابطه با کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان جلب کند. این کمپین اینترنتی از ماه فوریه گذشته توسط سازمان ملل متحد آغاز شده است. جزئیات بیشتر از الهه هیکس.
نیکول کیدمن، سفیر دوستی صندوق حمایت از توسعه امور مربوط به زنان، در یک کنفرانس خبری حضور یافت. وی به خبرنگاران گفت: صدای هر کسی که در کوشه و کنار جهان به کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان بپیوندد شنیده خواهد شد. خانم کیدمن در حالی که از همه خواست نام خود را به این کمپین اینترنتی اضافه کنند گفت: بگذارید زنان قربانی خشونت در کوشه و کنار جهان بدانند که می توانند روی همه ما حساب کنند. از زمان شروع کمپین گفتن نه به خشونت علیه زنان توسط سازمان ملل متحد که در ماه فوریه گذشته آغاز شده است تا کنون 200,000 نفر با امضا از این کمپین حمایت کردند. حامیان این کمپین خواهان خاتمه دادن به سکوت در قبال اعمال خشونت علیه زنان هستند و از همه مهمتر حمایت از زنان قربانی خشونت. آشا روز میگارو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که یکی دیگر از شرکت کنندگان در این کنفرانس خبری بود، اعمال خشونت علیه زنان را فراگیرنده ترین نقض حقوق بشر در جهان خواند. وی افزود: اعمال خشونت علیه زنان فراتر از همه مرزها، فرهنگها و تفاوتهای اقتصادی بین ملتهای جهان است.
گزارشی بود از الهه هیکس.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
فیلم همچون دیگران باش، ساخته یک فیلمساز ایرانی، روز دوشنبه در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو به نمایش درآمد. این مستند که در مورد قانونی بودن عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران است، به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی دگرباشان جنسی در ایران می‌پردازد. جشنواره فیلم مستند تورنتو در 15 سالگرد برگزاری خود تمرکز ویژه‌ای بر آثار سینمای مستندسازان ایران دارد. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
همزمان با 15 سالگرد برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم مستند در تورنتو، فیلم همچون دیگران باش که در بخش سینمای جهان این رویداد 10 روزه به نمایش درآمد، توجه ویژه منتقدان را به خود جلب کرده است. مستند 74 دقیقه‌ای همچون دیگران باش، ساخته طناز عشقیان به زندگی دگرباشان جنسی در ایران، پیامدهای روحی، روانی و واکنش‌های اجتماعی نسبت به این اقلیت از جامعه می‌پردازد.
شما موجودات استثنایی هستید و 100% طبیعی هستید. شما رو طبیعت فرق داده، در تمام دنیا هم وجود داره.
این مستندساز زندگی چند مرد ایرانی را تصویر می کند که علی‌رغم مخالفت شدید و طرد شدن از سوی خانواده ها تصمیم به عمل جراحی و تغییر جنسیت خود می دهند. گرچه بر اساس قوانین موجود در ایران و فتوای آیت الله خمینی، دگرباشان جنسی اجازه تغییر جنسیت و دریافت شناسنامه جدید دارند، اما طناز عشقیان، کارگردان فیلم، در گفتگوی خود با این جوانان بیننده را به عمق چالش های اجتماعی، خانوادگی و بحران‌های روحی و جسمی آنها می‌برد و مسائلی همچون ازدواج، اشتغال و رابطه غیر متعارف آنها را با خانواده‌هایشان با ظرافتی استثنایی به تصویر می‌کشد. در بخشی از مستند همچون دیگران باش، در حالی که یک کارشناس مذهبی در قم پدیده‌ای به نام دگرباشی جنسی را طبیعی قلمداد می‌کند و با اشاره به دستورات شرعی و اسلامی و نیز فتوای آیت الله خمینی، تغییر جنسیت را امری قانونی و طبیعی می‌خواند و دولت جمهوری اسلامی با صدور مجوز برای این افراد به نوعی هویت جدید آنها را به رسمیت می‌شناسد، اما گفتگوهای تکان دهنده بسیاری از شخصیت‌های مستند طناز عشقیان از ماندگی روحی، جسمی، فقر مالی، فشارهای روانی ناشی از طرد شدن از سوی خانواده، خودفروشی و در نهایت خودکشی درصد بالایی از این قشر جامعه ایران حکایت می‌کند.
از فامیلم کلاً جدا شدم چون طردم کردن، حالا با بچه‌هایی که مثل خودم عمل کردم زندگی می‌کنم. بیزینس می‌کنم. اینم تحت‌آب و عباس‌آباد شدیه هست.
گفتگوهای شخصیت‌های مستند همچون دیگران باش به پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی لایه‌های جامعه ایران اشاره می‌کند که این دگرباشان جنسی علی‌رغم پشت سر گذاشتن جراحی‌های بسیار دشوار با زندگی روزمره پرموزلی دست و پنجه نرم می‌کنند. به تصویر کشیدن قانونی بودن عمل جراحی تغییر جنسیت در جامعه اسلامی و سنتی ایران توجه بسیاری از منتقدان سینمایی و بینندگان کانادایی را به این مستند تاثیرگذار جلب کرده است. یکی از معدود پزشکان ایرانی که این عمل جراحی را با درصد بالایی از موفقیت انجام می‌دهد، در گفتگو با این مستندساز ایرانی مقیم آمریکا از ضرورت یافتن راه‌هایی برای متقاعد کردن خانواده‌ها، حمایت روحی از این دگرباشان و نیز دریافت کمک مالی از سازمان بهزیستی تأکید می‌کند.
برای خانواده‌ها خیلی سخته. من خواستم برم دامادش کنم، حالا باید برم عروسیش کنم. خیلی زجر آوره. به خصوص تو در همسایگی.
مریم اقوامی، تورنتو.
در پایان مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عناوین خبرهای ایران و جهان. یکی از اعضای حکومت خمرهای سرخ در کامبوج به اتهام دست داشتن در نسل‌کشی این رژیم در دهه 70 میلادی در برابر دادگاهی بین‌المللی حاضر شد. شرکت کنندگان در اجلاس همسایگان عراق عملیات اخیر نیروهای عراقی را علیه شبه نظامیان وابسته به مقتدا صدر ستودند. در افغانستان کمیسیونی برای یافتن محل دفن محمد داوود خان و بستگانش تشکیل شد. هند توصیه آمریکا را برای انتقاد از فعالیت‌های هسته‌ای ایران رد کرد. روسیه جمهوری آذربایجان را به توقیف غیرقانونی محموله تجهیزات هسته‌ای برای نیروگاه اتمی بوشهر متهم کرد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه برگزار می شود. مشعل المپیک به کانبرا پایتخت استرالیا رسید. افغانستان، هند و پاکستان مذاکراتی را برای طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند آغاز کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران برای روشن شدن ابعاد نظامی فعالیت‌های اتمیش با بازرسان آژانس همکاری خواهد کرد. و محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور تعیین شده است. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را سید